دوستان خواهند بود. تقدیم به همه شما همراهان خوب و صمیمی.
بزرگ را داماد گذان، دختر عروس گذان، شیشتن نتیجه دارن.
با بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
عارض خوین علی زیارت بری، یعنی اوقاضا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به ویژه سالمندان بزرگواری که مجله سالمندی امروز رو میشنوید. موضوع صحبت ما یائسگیست و میزبان سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان هستیم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص زنان و زایمان. امروز هم بسته کرونا رو تقدیمتون میکنیم. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر نادر توکلی که ایشون معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا کلان شهر تهران هستن. آمار مبتلایان به کووید 19 و جان باختگان امروز رو هم امین زیایی در بخش خبر روز برامون ارسال کردن. بخش رو سرکار خانم قندی آماده کردن، توانگاب، که این بخش رو حتما میشناسین و شنیدین. امروز اطلاعاتی راجع به نحوه تجویز سمعک در اختیارتون قرار میدیم. نکته امروز و پاسخ طلایی رو هم در بخش پایانی خواهید شنید. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102. خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست. برای شما بزرگواران آرزوی سلامتی میکنیم. اما سالمندان عزیزی که شنونده برنامه هستید، امروز در بخش گفتگو پزشکی راجع به یائسگی صحبت میکنیم. دورانی از زندگی که هر زنی اون رو تجربه میکنه، اما سن متوسط یائسگی چه سنی هست؟ امروز از یائسگی زودرس و دیررس هم براتون صحبت میکنیم. چه عواملی در زمان در واقع تجربه یائسگی در یک زن دخیل هستن؟ آیا یائسگی عارضه خاصی برای یک زن داره؟ هر خانمی که یائسه میشه چه مراقبت هایی باید از خودش بکنه و برخی از علائم یائسگی که خانم ها تجربه میکنن چطور میتونن این علائم رو تعدیل بکنن؟ سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان ما هستن. اگر سوالی دارید خواهش میکنم از مسیرهای ارتباطی ما سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102. خانم دکتر کاشانیان سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بریم سراغ باور لطفاً. یه باور مطرح بفرمایید دوستان مشارکت کنن.
بعد از یائسگی اینکه مقدار خونریزی دیده بشه احیانا، بله، چون خانم دیگه قاعدتا نباید خونریزی داشته باشن و قاعدگیشون رو داشته باشن. مقدار خونریزی مهمه. اگر مقدار خونریزی کم باشه نیازی به بررسی نداره، ولی خب اگه خونریزی مقدار زیادتر بشه باید حتما بررسی بشه.
میشه گفت که اگر میزان خونریزی بعد از یائسگی کم باشه، حجمش کم باشه یا حالا دفعاتش کم باشه، لازم نیست خانمی نگران بشه و نیاز به بررسی هم نداره. من خواهش میکنم راجع باور دوستان اظهار نظر بفرمایید. اما خانم دکتر در خدمتتون هستیم. به حال دوران یائسگی دورانی است که بیشترین زمانش در سالمندی در واقع میگذره، اما اونجور که ابتدای فرمایشتون من متوجه شدم قاعدگی باید کاملا قطع بشه.
تعریفی که ما برای یائسگی داریم اینه که قاعدگی به مدت یک سال قطع شده باشه. اینو در واقع تعریفی هستش که تقریبا همه جا میپذیرن به عنوان یائسگی. و خب با افزایش سن خانوما در حقیقت به علت بهداشت بهتر، تغذیه بهتر، سلامت بهتر در واقع و متوسط طول عمر که افزایش پیدا کرده، شاید بشه بیشتر گفتش که بیشتر از یک سوم عمر خانم‌ها بعد از یائسگی میگذره. یائسگی موقعی هست که دیگه فعالیت تخمدان کاملا تمام شده و دیگه هورمون ترشح نمی‌کنه، هورمون استروژن رو، و بنابراین قاعدگی قطع میشه و خانم وارد فاز یائسگی میشه. همونطور که عرض کردم چون استروژن قطع میشه، به خاطر همین قطع استروژن یه سری مسائلی توی خانم اتفاق میفته. گاهن ممکنه که اذیت کننده باشه، گاهی اوقات خیلی خانم ممکنه اصلا متوجهشون نشه و بنابراین یه سری عوارضی رو میتونه همین کاهش استروژن ایجاد بکنه. و خب همونطور که عرض کردم خدمت شما، مدت زمان زیادی از عمر یک خانم در زمان یائسگی سپری میشه و به خصوص با افزایش طول عمر. برای من خیلی اهمیت داره که به بهداشت این دوران توجه بکنیم و کارهای خاصی رو که لازم هست در این زمان انجام بدیم تا بتونیم در حقیقت زندگی سالمتر و بهتری رو در این مدت خانم‌ها تجربه بکنن.
خیلی متشکرم. سن متوسط چقدر هست؟
ببینیم بین 45 تا 55 سالگی رو در واقع تو این فاصله یائسگی اتفاق میفته. خب به عوامل ژنتیک ارتباط داره خیلی زیاد و تقریبا متوسطش میشه گفت 50-51 ساله، وسط این سنین رو در نظر بگیریم. بالای 45 سال دیگه وقتی اتفاق افتاد ما هیچ وقت احساس نمی کنیم که حادثه غیر طبیعی اتفاق افتاده، ولی همونطوری خدمتتون گفتم تو این رنج بین 45 تا 55 سال خانم ها بر حسب ژنتیکشون در واقع یائسگی رو تجربه میکنن.
بله خیلی متشکرم. معمولاً حالا شاید بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق خانم‌ها دوست دارن که دیرتر منوپوز بشن یا در واقع سن یائسگی بشن.
طبیعتاً همونطور که عرض کردم خدمت شما، چون استروژنشون در حقیقت تمام میشه و دیگه تختان ترشح نمی‌کنه استروژنو، با عوارض کمبود استروژن چون مواجه میشن، خب طبیعتاً هرچی سن یائسگی دیرتر باشه این کمبود دیرتر اتفاق میفته و عوارض کمتری رو برای خانم داره.
ما میتونیم دخالت بکنیم تو این روند یا اصلا مداخله کردنش کار صحیح هست یا نه؟
بله سوال خیلی خوبیه، چون خیلی از خانما با توجه به همون فایده‌ای که خدمتتون گفتم و خب این تصور که هست میان و صحبت میکنن که میشه ما یائسگی مون رو عقب بندازیم یا نه. واقعیت یائسگی تو یه خانم اینجوری اتفاق میفته که تعداد تخمکایی که در حقیقت توی تخمدان یه خانم هست و از همون دوران زندگی جنینی تقریبا 20 هفته حاملگی، اون موقعی که تو جنین تو شکم مادرش هست، از همون موقع اینا شروع میکنن به از بین رفتن. تعداد فوق العاده زیادی هستن، چندین میلیون، و اینا همجور این کاهش ادامه پیدا میکنه تا بچه متولد میشه. بچه دختر کم کم که بزرگ میشه تا به بلوغ میرسه همجور باز این تعداد و کاهش خواهد یافت. بعد از بلوغ دوباره این کاهش ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که در واقع هیچ تخمکی توی تختان وجود نداره و اونجاست که دیگه استروژن هم دیگه طبیعتا ساخته نمیشه به اون صورت مگر از منابع محیطی، و اینجاست که در حقیقت یائسگی اتفاق افتاده. واقعیت این روند از بین رفتن تخمک‌ها رو کسی جلوشو نمیتونه بگیره و نمیتونه درش دخالت کنه، و به همین دلیله که ما نمیتونیم سن یائسگی رو دست بزنیم. ما میتونیم مصنوعا به خانم هورمون بدیم، ولی مفهومش جلوگیری از یائسگی نیست. این در حقیقت درمان جایگزینی برای مسائلی هست که در یائسگی اتفاق میفته. و همونطور که عرض کردم خدمت شما، این روند از بین رفتن تخمک‌ها حادثه‌ایه که به صورت خود به خود و در طبیعت بدن وجود داره که اتفاق میفته و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره و مانعش بشه.
خیلی متشکرم که به بحث ژنتیک اشاره کردیم که معمولا حالا سن 50 رو در نظر میگیریم به طور متوسط، ولی بین 45 تا 55 هم یه رنج نرمال هست و کمتر از 45 برای ما غیر طبیعی دیگه. یعنی میگیم یائسگی زودرس اتفاق افتاده.
نه، یائسگی زودرس رو تعریفشون برن زیر 40 سال بسیار. که دیگه در واقع خیلی زودتر اتفاق افتاده باشه. اینو به صورت غیر طبیعی میگن. بین 40 تا 45 سال رو در واقع بهش نه زودرس گفته میشه نه به موقع گفته میشه، در واقع سنی هستش که این گذار ممکنه اتفاق بیفته. اینجا من اینو لازمه که عرض کنم خدمت شما که یائسگی به صورت ناگهانی اتفاق نمیفته، یه دوران گذار وجود داره از قبل از یائسگی به طرف یائسگی و بعد از یائسگی. این دوران گذار تقریبا چیزی حدود 4 سال طول میکشه و هست به حال افراد مختلف و برای این شروع میکنه تقریبا، مثلا حالا اگر سن رو بگیریم قرار خانم 50 ساله یائسه بشه، فکر کنیم مثلا از 46 سالگی شروع میشه یه سری تغییراتی توی قاعدگیش ایجاد میشه، دوره قاعدگی ها تغییر پیدا میکنه، ممکنه گهگاهی مثلا گل گرفتگی پیدا کنه، تغییرات تو هورمونا ظاهر میشه اگر اندازه گیریشون بکنیم. این دوران گذار رو در حقیقت قبل از یائسگی بهش گفته میشه تا یائسگی اتفاق بیفته. برای زیر 40 سال ما تعریف میکنیم واقعا یائسگی زود رسه و حتما حتما باید رسیدگی بشه، ارزیابی بشه علتش و حتما باید تحت درمان قرار بگیره. یعنی یه خانم 40 مثلا 35 ساله وقتی یائسه میشه احیانا، که ما یائسگی زود رس بهش میگیم یا نارسایی زود رس تختان بهش گفته میشه، این خانم نباید فکر کنه مثلا یه خانم 50 سال است که خیلی خب طبیعیه، این طبیعتیه که باید اتفاق میفته و اتفاق افتاده، حالا زودتر شده 35 سال. این خانم در معرض خیلی از عوارض بیشتر یائسگی هست و بنابراین باید حتما درمان بشه. خیلی فرق میکنه با یه خانم 52 ساله‌ای که حالا قاعدگیش قطع شده و یه سری علائم رو ممکنه داشته باشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا چون بحث یائسگی زودرس هست و یه جایی تو فرمایشتون اشاره کردین که این سن یائسگی تحت تاثیر ژنتیک است، معمولا یه خانمی که فرض کنید تو 50 سالگی حالا یائسه شده، اونی که یائسگی زود رس داره 35 میگه من مادرم هم 35 سالگی یائسه شده، یعنی مسئله... کاملا یعنی مسئله ژنتیک است. اما آیا عوامل دیگه هم دخیل است؟ مثلا بعضی از جراحیایی که انجام میشه برای خانم ها،
مثلا احیانا خانمی به علتی مثلا تحت شیمی درمانی قرار گرفته یا رادیوتراپی شده، احیانا به دلیل سرطانی توی قسمت بدنش داشته، بله این دقیقاً ثابت شده که میتونه تختان رو از کار بندازه. یه سری بیماریهای خودیمنی همونجوری که میتونه قدرت دیگه رو از کار بندازه، میتونه خود تختان رو از کار بندازه و بنابراین همونجوری که عرض کردم خدمت شما باید دقیقاً بررسی بشه وقتی که یائسگی زودرس اتفاق میفته. ولی یکی از علتش هم مسائل ژنتیک هست و گاهی اوقات به قول معروف تغییراتی که تو کروموزوم‌ها وجود داره، گاهی اوقات ممکنه خانم اول علامت نداشته باشه ولی زود یائسه بشه. بنابراین بله عوامل دیگه ایجاد کننده است، حتی بعضی از داروها میتونن این کارو بکنن. گاهی اوقات به دلیلی ناچاران جراحی انجام بشه و تختانا برداشته بشه. بله. بنابراین همه این عوامل هست و باید در نظر گرفته بشه، ولی خدمتتون گفتم بعد باید درمان بشه حتما.
سوال کردن که آیا آندومتریوز میتونه باعث یائسگی زودرس بشه؟
ببینید آندومتریوز بافت تختان رو میتونه گرفتار بکنه، شاید تا اینجایی که آندومتریوز درش خودشو نشون میده بافت تختان هست و برمای میتونه بافت تختان رو زودتر از معمول از بین ببره. ذخیره تختان رو که همون تعداد تخمکایی که عرض کردم خدمت شما تدریجا از بین میره،
بله.
به قول معروف از بین ببره و برمای زودتر تختان رو در واقع ذخیرش رو کم بکنه. ولی با یائسگی زودرس، با مفهومی که ما از یائسگی زودرس تعریف کردم خدمت شما زیر 40 سال، نه واقعا بین این دو تا خیلی ارتباطی نیست، اگرچه ذخیره ممکنه خیلی زودتر کم بشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. بریم از دوستانمون یه فاصله بگیریم. خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد محترم زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران مهمان ما هستن. امروز راجع به یائسگی صحبت میکنیم، دوره‌ای که هر خانمی تجربه میکنه. خواهش میکنم شما هم از طریق 2265 2876 و 3102 سوالاتتون رو مطرح کنید. اینجا رادیو سلامت هست، مجله سالمندی.
توانیاب پیرگوشی کمشنوایی عمدتاً با افزایش سن بروز میکنه و ارتباطات و مکالمات فرد رو تحت تأثیر قرار میده. دکتر سعید فرهانی، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
اصولاً انتخاب بهترین گزینه یا بهترین وسیله کمک شنوایی یا سمع مناسب با توجه به سطح شنوایی افراد سالمند هست، آن چیزی که ما به عنوان آدیوگرام یا نتیجه سنجش شنوایی از سالمندها ازش نام میبریم، میزان افت شنوایی هست که میتواند تعیین بکند که فرد از چه سمعکی استفاده کند و یا از چه سمعکی با چه قدرتی استفاده کند یا از چه سمعکی با چه ویژگی های استفاده کند. پس بنابراین حتما بایستی که به میزان افت شنوایی یا آدیوگرامش یا سنجش شنواییش توجه خاص بشه. شرایط سنی بیمار جزء ملاک های مهم در تجویز سمعک فردی که سنش افزایش یافته و نمیتواند کارهای ظریف انجام دهد، بنابراین کاندیدای مناسبی برای استفاده از سمک‌های ظریف یا حتی سمک‌های داخل گوشی نخواهد بود. شرایط ذهنی، شرایط روحی، این موارد مهمی هستند که شرایط تجویز سمک را برای ما اودیولوژیست ها یا شنوای شناسان مشخص خواهد کرد. اولویت ما در تجویز سمک برای سالمندان عزیز استفاده از سمک های دو گوشی هست، همزمان از دو گوش استفاده بکنن، به دلیل اینکه استفاده از سمک های دو گوشی برای سالمندان میتونه تواناییشون رو در محیط های پرسر و صدا بهتر بکنن، میتوانن بهتر در محیط های پرسر و صدا مکالمات را دریافت بکنن، میتوانن درک بهتری از گفتار داشته باشن در هر محیطی، در شنیدن صدای تلویزیون یا در محیط های اجتماعی مثل مغازه ها یا پارک یا هر جای دیگه که تشریف میبرن، میتونن جهتیابی داشته باشن. وقتی از دو سمک استفاده میکنن روی گوش هاشون میتوانن توانایی جهتیابی را داشته باشن.
سلام، سوال من اینه که در تهیه سمعک باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم که سمعک اثر بخش باشه یا اینکه اثر بخشیش بیشتر بشه، و اینکه موقع تهیه سمعک نیاز به قالب گیری گوش هست یا نیست؟
تقریبا 15% افراد مسن 65 تا 74 ساله و نیمی از سالمندانی که بالای 74 سال سن دارن دچار مشکلات شنوایی هستند.
بهترین شرایط تجویز تهیه قالب مناسب سمعک هست. قالب سمعک معمولا توسط خمیرهای قالبگیری تو کلینیک‌های شنوایی شناسی صورت خواهد گرفت. تمام انحناهای مجرای گوش و لاله گوش توسط خمیر مشخص خواهد شد و بعد بر اساس این قالب اولیه قالب اصلی سمعک ساخته خواهد شد. استفاده خوب از قالب یا ساخت خوب از قالب باعث میشه که سمعک ها سوت نزنن، ما در اصطلاح علمی بهش میگیم فیدبک. افرادی که از سمعک استفاده میکنن بیان میکنن که سمعکمون سوت میزنه، بنابراین استفاده از قالب بدانیم که بسیار حیاتیه. در این حال قالب میتونه سمعک را استحکام ببخشه روی گوش، از روی گوش نیفته، محکم روی گوش قرار بگیره و صدا را به بهترین وجه به مجرای گوش هدایت بکنه. برای همین سمعک با قالبش حتما باید تناسب داشته باشه و باید دقیق توسط همکاران شنوایی شناس من نوعش مشخص بشه و توسط لابراتوارهای ساخت قالب سمعک قالب مناسب ساخته بشه. شرط بعدی برای یک تجویز مناسب و خوب تنظیم دقیق سمعک هست.
وسایل کمک شنوایی عمده ترین تجهیزاتیه که به افراد سالمند کمک میکنه تا زندگی مستقل تری داشته باشن.
خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. ممنونم از سرکار خانم قندی، بخش توان رو یاب رو به اتفاق شنیدیم. اما موضوع صحبت ما یائسگی است و میزبان سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان هستیم. خانم دکتر کاشانیان، راجع به پدیده یائسگی برامون صحبت کردیم که خیلی زمان یائسگی به ژنتیک افراد بستگی داره. معمولا اونهایی که تو خانوادهشون یائسگی زودتر اتفاق میفته ممکن اونها هم تو همون سن تو چای یائسگی بشن، اما ما یک دوران گذار هم داریم که حدود 4 سال طول میکشه.
بله،
یعنی 4 سال خانم الان مثل نامنظمی رو تجربه میکنه، نامنظمی پریودهاش رو تجربه میکنه، ممکنه علائمی مثل گر گرفتگی داشته باشه تا اینکه نهایتا یائسگی که قطع کامل قاعدگی به مدت 1 سال هست اتفاق بیفته. میخوام خواهش کنم راجع به علائم برامون صحبت کنید، اما قبلش یه نکته به ذهنم رسید، اونم اینه که معمولا اکثر قریب اتفاق خانم ها زمانی که یائسه میشن، به خصوص وقتی سالها از این دوران یائسگی گذشته، حالا معمولا اوایلش خانم ها حساسن، هی سوال میکنن من گل گرفتگی دارم چی کار بکنم، هیچ نوع مراقبتی انجام نمیدن. مثلا یه خانم 65 ساله، یه خانم 70 ساله که سالمند هستن، بعد کم کم کهنسال میشن، اصلا مراقبت های زنان انجام نمیدن، مراجعه نمی کنن. این ضرورت داره؟
بله بله، این تصور خیلی غلطیه که متاسفانه وجود داره که دیگه در واقع نباید مراجعه کرد. اگر اینو در نظر بگیریم که سن، خود سن و افزایش سن مهمترین فاکتور خطر برای مثلا ایجاد بدخیمی و سرطان‌ها و ارزیابی زود در حقیقت میتونه خیلی از سرطان‌ها رو در مراحل بسیار ابتدایی تشخیص بده که کاملا قابل درمان هست. متوجه میشیم که این حرکت چقدر غلطه و اصلا نباید انجام بشه. بله. درست برعکس، هر چی سن بالاتر میره باید در حقیقت مراقبت ها افزایش پیدا بکنه، چون واقعیت یه تپ هم الان داره میره رو پیشگیری به جنگ درمان. یعنی من قبل از اینکه یه مشکلی پیدا کنم، قبل از اینکه مثلا سرطان پستان پیدا کنم، تو مراحل خیلی ابتدایی بتونیم اینو تشخیصش بدیم که کاملا قابل درمان هست. متاسفانه مثلا سرطان تخمدان تقریبا بیشتر از 70% موارد تو مراحل بالا تشخیص داده میشه. چرا؟ چون علامت نداره تو ابتدا و برای خانم مشکلی نداره، مراجعه نمیکنه، یه موقعی مشکل پیدا میکنه که کار از کار گذشته. برای این واقعیتی ما هم یعنی اصطلاحا همون اصطلاح غربالگری رو براش به کار میبریم. معاینات دوره‌ای و بررسی‌ها، حالا از حیطه زنان و زایمان در حقیقت توی این حیطه‌ای که مربوط تخصص من هست بگذریم، هم تازه مربوط مسائل دیگه، فشار خون بالا، مشکلات تیروئید، چربی‌های خون، مشکلات قلبی، همه اینا تو هم با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. و بنابراین قاعدتا تمام خانوما، به خصوص اینکه من اشاره کردم چیزی حدود یک سوم عمرشون در دوران بعد از یائسگی میگذره، واقعیتی باید مراقبت‌های دوره‌ای رو داشته باشن، حتما غربالگری ها رو زیر نظر پزشک انجام بدن و واقعا به سلامت خودشون اهمیت بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. و سالمندان عزیزی که امروز به حال مجله سالمندی رو میشنون و این لحظه صحبت شما دقیقا روی صحبت شما با این سالمندان بود، حتما به این نکته خانمای سالمند توجه داشته باشین که اینکه سالها از یائسگیتون میگذره دلیلی بر این نیستش که تحت غربالگری و مراقبت های زنان قرار نگیرین. حالا انشالله در یک بخشی خانم دکتر برای ما مفصل تر صحبت میکنن که چه غربالگری هایی باید خانم ها در دوران حالا یائسگی و دوران سالمندی انجام بدن. اما بریم سراغ علائم خانم دکتر.
خب، همونطور که عرض کردم بعد از یائسگی در واقع استروژن که یه هورمون اصلی زنان است دیگه توی خانم وجود نداره و عوارضی که ظاهر میشه مربوط به این کمبود استروژن عمدتاً در واقع. بیشترین و شایع‌ترین و زودرس‌ترین علامتی که خانم ها پیدا میکنن گرگرفتگیه، که هات فلاش که در واقع بهش گفته میشه یا گرگرفتگی، احساسی هست که خانم یه دفعه احساس گرما میکنه، ممکنه احساس لرز بکنه، ممکنه احساس سرما بکنه. دفعاتش متفاوت تو افراد، بعضیا خیلی کم، شاید اصلا هیچ وقت متوجه نشن که حتی این گرگرفتگی ها رو دارن، انقدر که خفیف و ملایم هست، تا مواردی که بسیار شدید، گاهی در یه ساعت حتی ممکنه چند بار دچار این گرگرفتگی بشه. طبیعتا اگر زمان خوابش باشه میتونه حتی خواب خانم رو مختل بکنه. احساس استراب به خانم دست میده، گرگرفتگی ممکنه با تپش قلب توام بشه و سردرد شدید ممکنه همزمان باهاش پیدا کنه. خب این علائم بسیار میتونه اذیت کنه باشه، مربوط به خود کمبود استروژن هست و شاید بهترین درمانش خود استروژن باشه که برای این خانم‌ها گذاشته بشه. منتها خب خیلی از خانم‌ها نمیتونن استروژن رو به دلایلی مصرف بکنن، حالا سابقه مثلا سرطان پستان داره احیانا، سرطان رحم داره و یا بیماری قلبی عروقی خاصی داره که نباید هورمون استفاده کنه. داروهای خیلی خوب دیگه هست که میشه به جایگزین و با نظر پزشک ازشون استفاده بکنن، مثلا سیتالوپرامی که از این داروهایی که خیلی خوب استفاده میشه الان و ترکیباتی از این دست در واقع. و این شایع‌ترین علامت، شاید بیشتر از 80% خانم ها اینو تجربه میکنن. خوشبختانه تدریجاً کاهش پیدا میکنه شدتش و بعد کم کم از بین میره، ولی به ندرت بعضی از خانم ها حتی مثلا ممکن تا 70 سالگی اینو احساسش بکنن. برای این تعجب نکنن که وای مثلا من 20 ساله یائسه شدم چرا هنوز گرگرفتگی دارم. گاهی اوقات ممکنه که باقی بمونه تو عده کمی از خانم ها و درمان داره، حتما با پزشک مشورت بکنن، چون واقعیتی رو کیفیت زندگی به شدت میتونه تاثیر بذاره. و همونطور که عرض کردم خود بیخوابی میتونه منشأ خیلی چیزای دیگه بشه که برای خانم ها اتفاق میفته. یه مسئله دیگه که خانم ها ممکنه پیدا کنن و با کمبود استروژن ارتباط داره اینه که سیستم تناسلی و ادراری مخاطش نازک میشه و ما اصطلاحا اینو بهش میگیم آتروفی در واقع. و این نازک شدن خودش میتونه مشکلاتی برای خانم ایجاد بکنه. من همیشه برای خانوما مثال میزنم، میگم مثل اینکه لب آدم خشک شده باشه، چجوری میسوزه، میتونه اذیت کنه، حتی ترک بخوره و خون بیاد. عین همین ماجرا توی مخاط سیستم تناسلی خانوم ممکنه که اتفاق بیفته، خشک میشه و بنابراین ممکنه کاملا ناسور بشه، احساس سوزش داشته باشه خانوم، حتی ممکن ترشح براش ایجاد کنه و گاهی اوقات در واقع این ناسور شدن حتی باعث بشه که گهگاهی خانم یه مقدار خونریزی داشته باشه، درد موقع نزدیکی ممکنه که داشته باشه و گاهی اوقات تکرر ادرار پیدا میکنه، چون سیستم ادراری هم در واقع به استروژن وصل هست و حتی انتهای روده بزرگ در واقع سیستم گوارش هم باز نسبت به این هورمون حساس است. برای من چیزایی که خانم‌ها احساس میکنن، احساس خارش، سوزش، درد موقع نزدیکی و تکرر ادرار گاهی اوقات ممکنه که احساس اینکه نتونن خودشون رو کنترل کنن وقتی ادرارشون میگیره، اینا حالتایی که به شکل‌های مختلف اتفاق میفته. خود همین نازک شدن میتونه ترشح رو برای خانم ایجاد کنه که خانم یه ترشحی ممکنه همیشه احساس کنه و تعجب میکنه که من چرا که دیگه هورمون نداره بدنم چرا باید ترشح داشته باشم. خیلی خب، اینم درمان داره. اولین سیستمی که برای درمان اینا استفاده میشه و همین الان مطرح میشه اینه که مرطوب کننده استفاده کنن، مثل همون جوری که ما پوست صورتمون خشک میشه، پوست دستمون خشک میشه، مرطوب کننده براش استفاده میکنیم. مرطوب کننده های خوبی برای خود واژن هست، برای سیستم تناسلی خانم ها هست که با نظر پزشک از اونها استفاده میکنن و هورمون هم همینطور میشه، هورمون استروژن هم استفاده کرد به صورت واژینال که بتونه یه مقدار در واقع تسکین بده این علائمی رو که گاهی اوقات میتونه خیلی اذیت کننده باشه و برای خانم ناراحت کننده. یه دسته دیگه علائمی که پیدا میشه که در دراز مدت تر پیش میره و وقتی خانم چند سالی از یائسگیش گذشته خیلی به شدت خودشو نشون میده، پوکی استخوان هست. چون خود استروژن، هورمون استروژن که از تختان ترشح میشه، باعث میشه که در واقع کلسیوم روی استخوان‌ها باقی بمونه، بافت استخوان تراکمش رو بتونه حفظ بکنه. وقتی که نباشه باعث میشه تراکم استخوان تدریجا از بین بره، همون چیزی که ما میگیم کم کم به طرف پوکی استخوان میره. البته واقعیت پوکی استخوان از سن خیلی زودتر شروع میشه و به چیزای زمینه‌ای بستگی داره، مثلا خانمایی که ورزش کردن احیانن بافت عضلانی بیشتری دارن، طبیعتاً تراکم استخوان بالاتری دارن.
یعنی باید ذخیره در واقع
دقیقا ذخیره رو باید ما از قبل فراهم کرده باشیم. به خاطر همین انقدر تاکید میشه روی ورزش کردن، تغذیه درست، استفاده از کلسیم و ویتامین دی، نور آفتاب، اینا چیزایی که در واقع میتونه کمک دهنده باشه برای خانم. ولی در حال بعد از یائسگی به شدت افزایش پیدا میکنه این برداشت در حقیقت مواد معدنی از استخوان و پوک شدن استخوان، و خانم کم کم یه ذره پوک میشه و بعد این پوکی انقدر شدید میشه که گاهی اوقات میتونه حتی منجر به شکستگی خود به خود استخوان بشه که میتونه واقعا با به قول معروف میزان گرفتاری خیلی زیادی برای خانم‌ها همراه باشه در سنین سالمندی. و جلوگیریشو باید خیلی زودتر کرده باشن، اگه جلوگیریشو زودتر بکنن کمتر در سالمندی در واقع خانم دچار مشکل میشه و مسئله براش ایجاد میشه.
سالمندای عزیزی که حالا برنامه میشنون فکر میکنم خودشون هم ممکنه این شرایطو داشته باشن، تو این سن خیلی حساسن تو سن سالمندی این که مثلا مکمل مصرف بکنن، اما اون طبق فرمایش شما این اتفاق خیلی زودتر داره میفته. یعنی اگر ما قرار هست که کمتر یا دیرتر حداقل استخونهامون پوک بشه، باید از سنین جوانی ورزش رو تو زندگیمون داشته باشیم، تغذیه مناسب داشته باشیم، که گفته میشه لبنیات بخوریم. یا حالا بحث چون خانم دکتر پوکی استخوان شد و خطری که برای سالمنده عزیز که الان برنامه گوش میکنن داره، بعد نیست اینجا راجع مکمل هم صحبت بکنیم. اصلا سالمنده باید چه مکملی استفاده بکنم به خصوص تو بحث حالا
برای جلوگیری از این مسئله پوکی استخوان؟ مکملی که قطعا بعد از یائسگی برای خانوما حتما لازم هست و باید استفاده کنن، همونطور که عرض کردم خدمت شما، مجموعه کلسیم و ویتامین دی هست که اینو باید حتما خانوما در نظر بگیرن و استفاده بکنن، که باز تا اونجایی که میشه در واقع این رو بتونن به تأخیر بندازن و کمترش بکنن. خب طبیعتاً ورزش باز بهشون میتونه در این سنین بسیار کمک دهنده باشه و اینو فراموش نکنن که ورزشو در واقع از خودشون دور نکنن، فعالیت بدنی و از عضلات کار بکشن به قول معروف بعد از یائسگی، چون طبیعتاً آدم یه مقدار خموده تر میشه در سنین بالا، حوصله‌اش نمیاد به قول معروف، یه خورده تنبلی میکنه، ولی میشه حتی تو خونه استفاده بکنه مثلا از وزنهایی که با دستش بالا پایین کنه، بخاطر اینکه عضلاتو در واقع محکم نگه داره، کف دستش رو عضلاتو سعی کنه تقویت کنه. این چیزایی هستش که به صورت حتی توی خونه هم میشه این کارا رو کرد و به خودش خانم کمک بده که پوکی استخوان رو هر چه میتونه به عقب بندازه و اتفاق کمتر بیفته براش.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر. من فکر میکنم اگر شما هم موافق باشید میشه بعضی از پیامکار اینجا پاسخ داد. من باور یه بار دیگه خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، باور این هست که بعد از اینکه یائسگی کاملا اتفاق میفته، اگر خانمی خونریزی داشته باشه در حد کم، در حد یک لکه بینی، نیاز به بررسی نداره و دلیلی نداره که خانمی نگران بشه. بفرمایید که باور درستی هست یا خیر. البته من اینجا که نگاه میکنم خانم آویشا جعفری از اصفهان پیام دادن، ایشون گفتن که این باور درست نیست، که حالا خواهش می‌کنم منتظر باشید تا انشاءالله در انتهای برنامه خانم دکتر برامون صحبت خواهند کرد. 983 102 هم سه رقم آخر، این بزرگوارم از اصفهان